ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. در جریان تظاهرات موسوم به روز خشم، دست کم یک فلسطینی در نوار غزه کشته شد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه به تهران سفر می‌کند. و مقام‌های اتحادیه اروپا از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات برگزیت خبر می‌دهند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 8 جمعه 17 آذر 1396 با این بخش خبری رادیو فردا همراه هستید. من آرش حسن‌نیا هستم. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، روز جمعه در این شهر و همچنین در نقاط مختلف کرانه باختری و نوار غزه تظاهراتی موسوم به روز خشم برگزار شد و بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی درگیری‌هایی روی داد. به گفته مقام‌های فلسطینی، یک جوان 30 ساله در خان یونس در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله کشته شد. ارتش اسرائیل تایید کرده است که به سوی 2 تن از کسانی که آنها را تحریک کنندگان اصلی خوانده شلیک کرده است. به گفته مقام‌های فلسطینی، درگیری‌های روز جمعه در نوار غزه و کرانه غربی دست کم 60 مجروح بر جای گذاشته است. گزارش‌های مختلفی نیز از سنگ‌پرانی فلسطینیان به سوی سربازان اسرائیلی و درگیری بین آنها در رام الله، الخلیل و بیت لحم منتشر شده است. روز جمعه همچنین تظاهرات مختلفی در ده‌ها کشور عمدتاً مسلمان در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود روز شنبه برای نخستین بار به تهران سفر می‌کند. دفتر آقای جانسون روز جمعه در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از نازنین زاغری اعلام کرد آقای جانسون در جریان این سفر برای آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران فشار خواهد آورد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است در جریان سفر آقای جانسون به تهران درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. نازنین زاغری ردکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز، حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی ایران او را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم توصیف کرده به 5 سال زندان محکوم کرده است. مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته و راه برای ادامه مذاکرات و آینده روابط دو طرف هموار شده است. این خبر را ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، صبح جمعه در بروکسل بلژیک اعلام کردند. به گفته خانم می، انتظار می‌رود در نشست هفته آینده سران اروپا توافق نهایی به تصویب اعضا برسد. خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار است در روندی 2 ساله انجام گیرد، اما موضوعاتی مانند مسائل مالی بین دو طرف، مرز بریتانیا و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه است و همچنین وضعیت شهروندان دو طرف در کشورهای یکدیگر از مهمترین چالش‌ها در مذاکرات بوده است. در خبری دیگر از ایران بشنوید که به گفته مقام‌های استان لرستان، جسد 2 تن از کوهنوردانی که در راه صعود به قله اشترانکوه جان باختند کشف شده و جستجو برای یافتن 8 کوهنورد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. صارم رضایی، مدیر عامل هلال احمر لرستان، به خبرگزاری ایسنا گفت بالگرد هلال احمر به همراه یک تیم امداد در حال گشت زنی در منطقه هستند. آرش قیاسیان، رئیس هیئت کوهنوردی لرستان، نیز در گفتگو با ایسنا زنده بودن کوهنوردان مفقود را غیر محتمل دانست و هویت 2 جسد کشف شده را علیرضا آمری و مرتضی غلامپور اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها این کوهنوردان از استان خراسان رضوی برای صعود به اشترانکوه رفته بودند. و در جریان مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان که در مکزیک در حال برگزاری است، سیامند رحمان ورزشکار ایرانی به مدال طلا دست یافت. سیامند رحمان سال گذشته در جریان رقابت‌های پارالمپیک ریو در اقدامی شگفت‌انگیز با بلند کردن وزنه 310 کیلوگرمی رکورد جهانی را شکست. این ورزشکار 29 ساله و اهل اشنویه شامگاه پنجشنبه به وقت مکزیک با بلند کردن وزنه‌ای به سنگینی 285 کیلوگرم به مقام قهرمانی جهان رسید. صمد عباسی تنها ورزشکاری است که امروز در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری می‌کند، اما تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز در مجموع امتیازات تیمی به جایگاه نخست این رقابت‌ها دست یافته است. وکیل دختران دانش آموز شیناباد در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از تبعیض در پرداخت دیه دانش آموزان این مدرسه به دلیل زن بودن انتقاد کرده است. حسین احمدی نیاز به عنوان وکیل دختران دانش آموز شیناباد و اولیای دم 2 تن از دانش آموزان کشته شده در آتش سوزی کلاس درسشان در سال 91 خطاب به آقای روحانی نوشته، علی‌رغم وعده‌های داده شده تاکنون نصف دیه 2 دانش آموز فوت شده پرداخت نشده است. به گفته این وکیل روند درمان دختران شینابادی تا 15 سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. همکارم آزاده اسدی از رادیو فردا با نویسنده این نامه حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده که دعوت میکنم بشنوید.
حسب ماده 551 قانون مجازات اسلامی که اعلام می‌دارد هرگاه دیه زن مازاد بر سلس دی مرد بشه دی زن نصف میشه، وجود داره و همین تبعیض بسیار واضح و روشنیست که متاسفانه جنسیت را مبنای تعیین دیه قرار میدن. بنابراین همه زنان در ایران از این ستم برخوردار هستند که در نحوه احتساب دیه دچار این مشکل هستند. ساریا رسولزاده و سیران یگانه، 2 دختر نگونبختی که در حادثه آتش سوزی مدرسه شیناباد جان خود را بسیار بسیار مظلومانه از دست دادند، در اتاق کلاس درسی که 28 دانش آموز قرار داشت، درها بسته، پنجره‌ها بسته و دنیای از آتش در اون کلاس درس وقوع پیدا کرد. ساریا و سیران در خط اول کلاس قرار داشتن، مابقی بچه ها پشت سر این 2 نفر بودن و این 2 نفر چقدر مظلومانه کشته شدن در اون کلاس درس و به علت شدت سوختگی جان خود رو از دست دادن. در همون زمان این 2 دختر را نصف قرار دادن و عاملش هم این جنسیت زن بودن بود. علی‌رغم تعهد دولت در باب پرداخت دیه الباقی این 2 دختر، بیش از 5 سال از این حادثه میگذره و تاکنون این دیه برابر پرداخت نشده است.
آقای احمدی نیاز، شما خودتون هم تاکید کردید که هنوز جنسیت مبنای دیه هست در قوانین ایران. آیا راه‌های قانونی وجود داره که مثلا در مورد حوادثی شبیه مدرسه شیناباد که ممکنه توی برخی از مناطق دوردست در یک کلاس دختر و پسر دانش آموز باشن و دچار چنین حوادثی بشن، میشه آیا از لحاظ قانونی راهی پیدا کرد که این نابرابری باعث تضییع حقوق دختران نشه در نوع حوادث؟
این میطلبه که قانون مجازات اسلامی اصلاح بشه، علی‌رغم اینکه تبصره‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی برای ماده 551 گذاشتن که صندوق تامین خسارات این نصفی که کسر میشه را از طریق صندوق به این دختران بپردازن، اما متاسفانه در بسیاری از موارد استنکاف میشه و صورت اجرایی هنوز به خودش نگرفته و محقق نشده. بنابراین باید یک راهکار جدید اتخاذ بشه. این ماده خلاف اصل 20 قانون اساسی ایران، در اصل 20 اعلام میکنه که زن و مرد در ایران یکسان و برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی نبایستی بین زن و مرد وجود داشته باشه. خب اگه این اصل اینو بیان میکنه و قانون اساسی قانون بنیادین پایه‌ای و راستایی هست، چرا بایستی قوانین عادی این نابرابری رو لحاظ بکنن؟ لذا میطلبه که خود دولت، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی، چون برای تحقق اصل 20 قانون اساسی و حذف نابرابری دی زن و مرد در این راستا بایستی گام‌های اساسی برداره، از جمله بشه که حداقل قانون اصلاح بشه یا اینکه ماده‌ای به قانون الحاق بشه یا تفسیری به این ماده اضافه بشه که این نابرابری برداشته بشه.
خودتون کاملا میدونید آقای احمدی نیاز که این مراحل بسیار طولانی خواهد بود اگر قرار باشه که حتی یک بند از قانون اساسی تغییر کنه، اما حدود 5 سال از حادثه شیناباد گذشته. آیا دولت در قبال این دختران حادثه دیده در شیناباد مسئولیت مطلقی داره؟ آیا راهکاری وجود داره در دست دولت که بتونه زودتر به این هدف برسه؟
طبق اصول متعدد قانون اساسی که بنده در صدر نامه خود به رئیس جمهور بدانها اشاره کردم، و مقررات کلی قانون مسئولیت مدنی نه تنها در حادثه شین‌آباد، در حادثه پلاسکو، در حوادث مشابه دیگری که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت دارای مسئولیت مطلق هست، چون همه اینها ناشی از بی‌دقتی، بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری دولت مردان ما و مسئولین وقت دولتی یا حال دولتی میشه. بنابراین از منظر حقوقی و قانونی دولت دارای مسئولیت مطلق هست و نظام قضایی ما بایستی دولت را بر اساس اصل خسارات تنبیهی ملزم و مکلف به جبران خسارات وارده و حتی تأمین آینده و آتی این دختران و کسانی که این چنین دچار ستم و ظلم می شود.
شنونده گفتگوی همکارم آزاده اسدی بودید با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در تهران که وکیل دختران دانش آموز شین‌آبادی است و به تازگی نامه سرگشاده به حسن روحانی نوشته و از وضعیت اونها گله کرده. در 15 آذر ماه سال 91 بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه ای در روستای شین‌آباد پیرانشهر در استان آذربایجان غربی 37 کودک مصدوم شدند و 2 از این دختران دانش آموز به دلیل سوختگی شدید جان باختند که به گفته وکیل اونها روند درمان دختران شین‌آبادی تا 15 سال دیگر ادامه خواهد داشت و آنها و والدینشون باید با سفرهای مکرر به تهران و انجام عملهای جراحی متعدد این سالها رو طی کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا فردا شنبه با هدف دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر می‌کند. این اولین سفر وزیر امور خارجه دولت ترزا می به ایران محسوب میشه. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
از آخرین وضعیت روابط دو جانبه تا ابراز نگرانی درباره اقدامات ایران در منطقه و آزادی نازنین زاغری رتکلیف، همه اینها به عنوان موضوع سفر بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران اعلام شده است. این اولین سفر آقای جانسون وزیر امور خارجه دولت ترزا می به ایران محسوب می شود. آقای جانسون همچنین قرار است در خصوص باز پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی با مقام های ایران مذاکره کند. موضوعی که احتمال می رود حل و فصل این موضوع آزادی نازنین زاغری رتکلیف را نیز تسهیل نماید. نازنین زاغری رتکلیف کارمند بنیاد تامسون رویترز از سوی مرجع قضایی ایران به براندازی نرم علیه حکومت ایران متهم شده. او سال 95 همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و در حال حاضر در حال گذراندن حکم 5 حبس خود در تهران است. وی همچنین با اتهام‌های مواجه شده که ممکن است برای وی تا 16 حبس همراه داشته باشد. در همین حال ماه گذشته اظهار نظر بوریس جانسون درباره نازنین زاغری رتکلیف باعث واکنش‌هایی در بریتانیا شد و این مقام بلندپایه حتی به دلیل این اظهار نظر خود مجبور به عذر خواهی شد. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که خانم زاغری پیش از بازداشتش سرگرم تدریس خبرنگاری در ایران بوده است، امری که نازنین زاغری و کارفرمای او آن را تکذیب می کنند. سفر وزیر امور خارجه بریتانیا 1 پس از آن صورت می گیرد که تلویزیون دولتی ایران مستندی 7 درباره 2 ایرانی بریتانیایی و چینی آمریکایی متهم به آنچه جاسوسی نامیده شده پخش کرده است. به نوشته خبرگزاری آسوسییتد پرس پخش این مستند به منظور تحت فشار قرار دادن لندن و واشنگتن صورت گرفته است. بوریس جانسون همچنین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده است که در سفر به ایران مسائلی را از جمله اقدام ایران در تامین موشک برای حزب الله در لبنان و کمک به حوثی‌ها در یمن برای شلیک موشک به سوی ریاض مطرح می‌کند. کشورهای غربی و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد هرج و مرج متهم می‌کنند. ایران اما این اتهام را رد می‌کند. روزنامه گاردین نوشته است که مقام‌های ایران علاقه‌مند هستند تا ایده‌های بوریس جانسون در خصوص روابط بانکی با توجه به تحریم‌های آمریکا را بشنوند. نگرانی از تحریم‌های احتمالی آمریکا باعث شده که بانک‌های بزرگ بریتانیا حاضر به همکاری با ایران نشوند. بریتانیا از جمله طرفداران حفظ توافق اتمی بین ایران و 6 جهانی یا برجام است. بوریس جانسون پیشتر از رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود تا از برجام خارج نشود.
شنونده یه گزارشی بودید که رویا کریمی مجد اون رو ساخته بود، اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از جمله همکنونی که من با شما صحبت میکنم، خبر یک و گزارش اول وبسایت رادیو فردا گزارشی است درباره برگزاری روز خشم در مناطق فلسطینی و دیگر کشورهای مسلمان و آنچه در امروز جمعه در این کشورها و در این درگیری ها و در این راهپیمایی ها گذشت.